ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 10 خرداد سال 1400 برابر با 31 ماه می 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام در وین میگوید اطمینان ندارد که این مذاکرات در این دور از گفتگوها به نتیجه برسد. عباس عراقچی روند مذاکرات را خوب ارزیابی کرد اما گفت که ممکن است لازم شود هیئت‌های مذاکره کننده بار دیگر برای مشورت‌های بیشتر به کشورهای خود مراجعه کنند. به گفته او دو یا سه روز آینده کار ادامه پیدا خواهد کرد.
مذاکرات خب خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره. ما رسیدیم به موضوعات اصلی مورد اختلاف. فکر می‌کنیم که پیشرفت‌های خوبی تا الان داشتیم، مسیر خوبی رو طی کردیم. الان در نقطه‌ای هستیم که مسائل اختلافات بارزی که وجود داره به اونها دیگه داره فقط پرداخته میشه. متن‌ها تهیه شده، مقدار زیادی متن‌های آماده هست. ولی چند مورد اختلافی کماکان در دست بررسی هست.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در همین روز از پیشرفت مذاکرات در وین خبر داد اما تأکید کرد موضوعات کلیدی باقی مانده که به گفته او باید بررسی آنها با دقت انجام شود. دور پنجم مذاکرات در وین از 4 خرداد ماه با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که مذاکرات ایران و عربستان سعودی در فضای سازنده‌ای در حال پیشرفت است.
باید منتظر باشیم. امید ما این هستش که این گفتگوها بتونه به یک فهم مشترکی میان ایران و عربستان برسه. در خصوص حج هم بله، رایزنی‌های گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه بتونیم انشاءالله این موضوع رو امسال داشته باشیم.
سعید خطیب‌زاده در این حال گفت هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه‌ها مطرح شود. مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال 1395 در پی حمله گروهی از معترضان به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران قطع شد. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید که از خبرگزاری فارس به دلیل انتشار زودهنگام اسامی 7 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جمال عرف روز دوشنبه در رادیو انتخابات گفته که مسئولان این خبرگزاری باید بگویند این اطلاعات را از کجا آورده‌اند. رئیس ستاد انتخابات کشور افزود وزارت کشور هنوز اسامی تایید صلاحیت شده ها را نداشت و شورای نگهبان هم اسامی را به ستاد انتخابات اعلام نکرده بود اما خبرگزاری فارس این اسامی را منتشر کرد. خبرگزاری فارس 3 خرداد شب قبل از اعلام اسامی از سوی وزارت کشور این خبر را منتشر کرد که موجی از واکنش ها را به دنبال داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است و احتمال می رود که این نهاد نظامی منبع آن خبر بوده باشد. مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس که شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده است، میگوید در جریان به اعتقاد او به اصطلاح انتخابات فقط یک جناح و یک دسته امکان حضور دارند. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس از شورای نگهبان خواست دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند تا مردم تشخیص بدهند چه اتفاقی رخ داده است. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران نیز با آنکه صلاحیتش تایید شده یک شنبه شب از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت این رویکرد باعث شده که افراد ذی‌صلاح رد صلاحیت شوند و به باور او مبارزه ناعادلانه 5-1 شکل گیرد. در انتخابات ریاست جمهوری 7 تایید صلاحیت شدند که 5 از آنها به جناح اصولگرا نزدیک هستند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از 80 هزار نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است. با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز کمی بیش از 500 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا، که مثل همیشه میتونید این اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. با ادامه قطع برق در ایران، حوزه‌های آموزشی و درمانی کشور هم با اختلال مواجه شدند. یک وزنه‌بردار زن ایرانی برای نخستین بار در مسابقات بین‌المللی موفق به کسب مدال شد.
اگه با همین روند ادامه بدن، میتونیم امیدوار باشیم که در آینده سری بین سران نشده باشیم.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا و واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که آمار ابتلا و جان باختگان کرونا همچنان بالاست، وزیر بهداشت ایران از شیب نزولی این بیماری خبر می‌دهد و همزمان جامعه پزشکی نگران تعطیلات نیمه خرداد و انتخابات هستند. کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین اخبار درباره روند واردات و تولید و تزریق واکسن در ایران بگو، چون که با تمام وعده‌هایی که دولت داده بر اساس اونچه که رادیو فردا دریافت کرده، توی بعضی از شهرها حتی سالمندان و کادر درمانی هم نتونستن دوز دوم واکسن رو بزنن، اون هم به دلیل کمبود واکسن.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگید، داستان واکسن در ایران یک قصه طول و درازیه که زاویه‌های متفاوتی داره. هر کسی از موردش یک صحبت میکنه، حتی یک مقام مسئول صحبت‌های زد و نقیض دربارش میکنه. و با همه چیزهایی که ما پیگیری کردیم، آخرین خبرهایی که الان هست، واکسیناسیون کرونا، خب ما میدونیم، همه میدونن، در ایران با تأخیر نسبت به تمام بیشتر کشورهای دنیا آغاز شد که یک دلیلش عملی نشدن وعده‌های مقامات ایران در مورد تولید واکسن ایرانی بود. اول تأکیدشون روی تولید واکسن ایرانی بود که خب به سرانجامی نرسید طی این ماها. بعد آقای روحانی در حالتی که دولتش بارها به دلیل ناتوانی در خرید واکسن مورد انتقاد قرار گرفته بود، بحث ورود شرکت‌های خصوصی رو باز کرد که عملا اونها هم تا امروز واقعا نتونستن واکسن رو وارد کنن، که حالا خود اون موضوع هم جاهای تردید داشت، مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما به هر دلیلی آقای روحانی 15 اردیبهشت ماه یک اظهارات کلی کرد و وعده داد که حتی پایان تیر ماه همه در ایران واکسن میزنن. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از حرفهای اینها، از رئیس جمهور بگیر تا وزیر بهداشت بگیر تا بسیاری از مسئولین، حرفاشون عملی نشده. وضعیت بحرانی هم که در ایران همچنان وجود داره، تبلیغات گسترده میشه برای واکسیناسیون کشور، چه از خریدش بگیر تا از تولیدش بگیر. اما آنچه که حتی آمار رسمی وزارت بهداشت اینه که بالای فقط 500 هزار نفر دو تا دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. آقای جهانپور رئیس سازمان غذا و دارو هم حالا داره صحبت میکنه از این که میگه ما تا قبل از پایان سال همه جمعیت رو واکسینه میکنیم. پیش بینی میکنه که واکسن کرونا تولید داخلیش در تیر ماه این تولید به 3 میلیون دوز میرسه. از شهریور ماه صحبت میکنه، میگه در این ماه این عدد به 10 میلیون دوز در ماه هم افزایش پیدا میکنه. البته این اولین بار نیست که مقامات ایرانی صحبت ها رو میکنن. آقای کیانوش جهانپور امروز تو صفحه توییتر خودش مینویسه که با توجه به نتایج مطلوب و موفقیت آمیز فاز اول دوم کارآزمایی بالینی، هم از واکسن پاستور ایران میگه، هم از واکسن برکت میگه، و میگه اینا ایمنیزاییشون مطلوبه و به زودی اینا مجوز مصرف رو هم میگیرن.
ولی اینا هرگز آیا طرحی رو دادن که ما میخواییم این واکسن تولید داخل رو مثلا به تایید سازمان بهداشت جهانی برسونیم؟ یعنی میدونی بدون تایید چطور میتونن مردم اطمینان کنند؟
دقیقا این سوال مهمیه نوشین، برای که بارها این بحث شد، اما آقای جهانپور رسما اعلام کرد که ما نیازی نداریم اصلا به اینکه سازمان بهداشت جهانی واکسن تولید داخلی ما رو بخواد تایید کنه. بحث ایشون گفتن بحث تایید واکسن ما فقط وقتی مطرح میشه که ما بخوایم صادرات داشته باشیم. ما فعلا نمیخوایم صادرات داشته باشیم، برای در واقع افراد شهروندان ایرانی فقط میخوایم این رو استفاده بکنیم. این وسط هم که الان آقای نمکی همین امروز طبق صحبت‌های همیشه‌شون گلایه هاشون رو کردن و گفتن، بعدا میگن که چه کسانی کار شکنی کردن، اما باز گفتن که کاری کردن کارستان، گفتن واکسنی که ایران داره تولید میکنه یکی از برترین واکسن هاست و میگه مرحله اولش از هفته آینده آغاز میشه. البته میگه که به دلیل رعایت برخی پروتکل ها این واکسیناسیون به صورت داوطلبانه خواهد بود، از خودشون و خانواده خودشون البته صحبت میکنن که خواهند زد این واکسن رو. اما آقای نکیش توضیح نمیده نوشین که این پروتکل ها یه بهداشتی چیه که میخوان رعایتش کنن. برخی کارشناسا این وسط میگن این که میگن داوطلبانه باید باشه تزریق واکسن در مرحله اول، به دلیل اینکه منتشر نکنن گزارش کاراییشون رو در منابع علمی. یعنی این حرف ها همش تمام مدت هست، هنوز هم هیچ گزارشی درباره کارایی واکسن ایران واقعا در منابع علمی معتبر بین المللی منتشر نشده. حتی در مورد برکت که خانم مینو مهرز داره میگه که ما مطمئن باشین خوبه و میخواد که مجوز اضطراریش صادر بشه، ایشون جزء کسانی بود که از واکسن روسی هم میگفت چون تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره تصدیق نمی کنه.
پس چطور واکسن تولید داخل رو انتظار دارن که مردم استفاده کنن بدون شک و تردید وقتی خودشون همین انتقادا رو مطرح کردن؟ گنوش
دقیقا همه ابهامات واکسن ایران همینه نوشین، هیچ کسی جوابی نمیده. یعنی بازی با کلمات به قول آقای زالی توشون زیاد هست، فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگه بازی با کلمات بین مقامات زیاده. الان همین خانم مهرس که گفت من واکسن روسی رو نمیزنم به این دلیل، الان میگه که حتما برید و مجوز اضطراری رو بگیرید که فاز سوم کارزمایی بالینی به گفته خود برخی از این مقامات تقریبا به نیمه راه خودش رسیده، یعنی کامل نشده. ولی در واقع حرفا این گونه و در این چند ماه واقعا برخی مقامات جمهوری نمی به خصوص وزیر بهداشت بارها این خبرهای خود و امیدبخش رو در زمینه تولید واکسن داخلی و اینا گفتن، اما هیچ جزئیاتی اعلام نمیشه. مبهم،
تحقق پیدا نکرده. سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به واکسیناسیون و همینطور آمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ظاهراً چاره‌ای ندارند جز آنکه هر روز به غلظت وعده‌های خود اضافه کنند تا در نبود نامزدهایی که سلایق مردم را نمایندگی می کنند از ظن خود آراء رای دهندگان را به دست بیاورند. در همین حال ستاد انتخابات از تغییر برنامه مناظرات انتخاباتی به دلیل همزمانی آنها با برگزاری مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در بحرین خبر داده. با هم بشنویم آخرین جزئیات رو در گزارش مهرداد میردامادی.
در این روزها بازار اظهار نظرهای انتخاباتی داغ است. از نامزدهای انتخابات 1400 وعده‌هایی شنیده می‌شود که به باور کارشناسان قابلیت اجرا نداشته و بیشتر به آرزوهای دست نیافتنی یا شعارهای عوام فریبانه شباهت دارند. این حرف‌های سعید جلیلی است در برنامه تبلیغاتی عصر دوشنبه در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی.
امروز برنامه‌ای داریم برای اینکه تحریم‌ها رو خنسا کنیم، نه اینکه حتی دور بزنیم یا اینکه فقط بخوایم مذاکره کنیم. اونها جای خودش است. ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم. ما باید کاری بکنیم که دشمن به التماس بیفتد برای اینکه ما در اون فعالیت‌های اقتصادیمون او بگوید شما باید کوتاه بیایید.
شاید از همین روز که جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه در اظهار نظری گفت وعده‌های بدون پشتوانه انتخاباتی بیانگر آن است که فرد نه از بودجه کشور آگاه است و نه عقل سالمی دارد. وی تاکید کرد نامزدهای انتخاباتی نباید برای کسب آرا دست به فریب افکار عمومی بزنند. اما به هر حال برای آنهایی که شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات برگزیده، راهی جز این شاید باقی نمانده باشد تا بتوانند رأی برای خود دست و پا کنند. حضور سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی، در تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان نماینده وی از حاشیه های انتخابات بود که در نوع خود شاید نوآوری محسوب شود. اما سخنان وی در نهایت از جنس همان وعده و وعیدهای معمول این روزها بود.
میخواستم خواهش کنم که حتما به ایشون رأی بدن و مطمئن باشن که پشیمون نخواهند شد.
روزهای انتخابات در این حال مجالی هرچند مختصر برای برخی اظهار نظرهای مگو فراهم کرده است. عبدالناصر همتی در برنامه تبلیغات رادیویی روز دوشنبه خود گفت این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
سرمایه اجتماعی رابطه حکومت با مردم، رابطه دولت با مردم، اعتماد مردم به حکومت، اعتماد مردم به یکدیگه، اینا در کشورمون آسیب دیده و الان ما متاسفانه در یک مقطعی قرار گرفتیم. مردم ناراضیان از وضعیت و ساکتن، چیزی نمیگن، ولی دلیل نداره که اعتراض ندارن، اعتراض دارن.
مسعود پزشکیان نامزد رد صلاحیت شده روز دوشنبه در سخنانی در صحن مجلس بر این نکته تاکید کرد که بدون مقبولیت مردم حاکمیت بختی برای بقا ندارد.
دلیل بر این که یک حاکمیت درسته، دلیل بر این که قوه حق است مردم هم. اگر مردم ما را نپذیرند ما صالح نیستیم. باید بپذیریم که مردم بزرگان ما، مشتریان ما و آقا ما نوکران مردم در عمل باشیم، نه اینکه شعار بدیم مردم نیومدن اشکال نداره، یاد میان رای میدن و ما بروندادی رو که الان به وجود آوردیم یک جناح، یک دسته و یک گروه هم که میتونن رقابت کنند، نه اونایی که در همه جامعه وجود داره.
شاید از همین روز که دادستان تهران میگوید در صورت عبور از خط قرمز نظام وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با نامزدهای انتخاباتی برخورد خواهد شد. علی القاسمی مهر همچنین در مورد خدشه به جایگاه قوه قضاییه در انتخابات هشدار داد. این هشدار ظاهرا بیش از آن که به نفع ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه باشد، دودش مستقیم به چشم این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌رود. واکنش محسن مهرعلی‌زاده یکی از نامزدها به تذکر دادستان تهران با انتقاد از ابراهیم رئیسی همراه بود. محسن مهرعلی‌زاده در پیامی توییتری گفت چگونه به خود اجازه می‌دهند برای نامزدهای ریاست جمهوری خط و نشان کشیده و خط قرمز تعریف کنند؟ جناب قاضی القضات اگر نگرانند در این رقابت نابرابر نقد ایشان تعرض به قوه قضاییه تعبیر می شود، یا از ریاست قوه استعفا دهند یا از نامزدی ریاست جمهوری. در همین حال توجیه وضعیت کنونی و نیز انتقاد از رویه شورای نگهبان در میان روحانیون هم ادامه دارد. حسن خمینی از سوی از آزادی به عنوان عدالت سیاسی یاد کرده است.
آزادی یعنی عدالت سیاسی؟ آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی منم حق دارم صحبت کنم، شما حق داری رأی بدی منم حق دارم رأی بدم، شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده.
و سوی دیگر محسن عراکی عضو شورای عالی حوزه و عضو خبرگان به خبرگزاری حوزه میگوید الان در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی نقشی برای مردم در انتخابات قائل نیستند و انتخابات مهندسی می شود. وی اضافه کرد در کشورهای مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر محور تکنیک مهندسی اجتماعی رأی را سرمایه‌داران معین می کنند. این عضو مجلس خبرگان اظهار داشته که انتخابات در ایران کاملا برعکس است. خدا تعیین می کند که چه کسی اصلح است و چه کسی حق حاکمیت دارد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که برای قطع برق در ایران دلایل متفاوتی از جمله استخراج رمز ارز عنوان شده، حالا برگزاری امتحانات دانش آموزان و دانشجویان هم با اختلال مواجه شده است. همزمان اورژانس تهران هم از افزایش مأموریت‌ها به دلیل قطع برق خبر داده. سوختن دستگاه‌های برقی در منازل و تعامل هزینه‌های گزاف و بسیاری مشکلات دیگر هم مردم را به سطوح آورده است. اغلب مسئولان از مردم خواستند تا از مصرف برق در ساعات اوج مصرف بکاهند و وزارت نیرو هم از سازمان‌های دولتی خواسته که مصرف برقشون را در ساعات اداری 50% و در ساعات غیر اداری 90% کاهش دهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
قطع برق در ایران صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. قطع برق برای هر کس در ایران معنای مختلف دارد. یکی از شدت گرما و نبود کولر در عذاب است، یکی از نشستن در تاریکی شاکی است و یکی هم از تاریکی خیابان‌ها و حس ناامنی در گذر از آنها و بسیاری مسائل دیگر. اما برای بیماران کرونایی و ریوی به گفته رئیس اورژانس تهران به معنای قطع دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن ساز است و به محض قطع آن به گفته پیمان صابریان دست به دامن اورژانس می‌شوند. رئیس اورژانس تهران از افزایش ماموریت‌های اورژانس به دلیل قطع برق گفته است. اتاق عمل‌های هم در بیمارستان‌هایی هستند که ژنراتورهایشان فرسوده است و پزشکانی هم بودند که در نور غیر معمول به جراحی‌هایشان ادامه دادند. آخرین خبرها اما حاکی از مواجه شدن دانش آموزان با مشکل قطع برق است. دانش آموزانی که به صورت آنلاین در امتحانات شرکت می‌کنند و با قطع برق اینترنتشان هم قطع می‌شود. به جز آن، نبود امکان تکثیر برگه‌های سوالات امتحانات، خاموشی کولرها و پنکه‌ها و نبود نور کافی در برخی از فضاهای آموزشی به هنگام قطع برق و حتی بروز همین مشکلات در خانه نیز بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران بر نتیجه امتحانات دانش آموزان تأثیری منفی داشته است. در روزهای اخیر اغلب مقامات مختلف صنعت برق یکی پس از دیگری استخراج ارزهای دیجیتال را در ایران از مسببان اصلی کمبود برق قلمداد کردند. به گفته سعید زرندی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم هاست و بر اساس برآورد اتاق بازرگانی ایران حجم مبادلات روزانه رمز ارزها در پایان سال گذشته چیزی میان 5 تا 10 تریلیون تومان تخمین زده شده است. در مورد فعالیت گسترده چینی‌ها در ایران در راستای استخراج رمز ارزها، گزارش‌های فراوانی منتشر شده و با 2000 مگاوات مصرف رمز ارزها معادل بیش از مصرف 7 استان ایران برق مصرف می‌کنند. احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان.
احتمالاً خبرهای نگران کننده رسانه‌ها درباره میزان مصرف برق بیت کوین و ردپای کربنی و اثرات محیط زیستی بلاک چین و توکن این شبکه که بیت کوین نامیده میشه رو شنیدید. نگاه کنیم که چطور بیت کوین‌ها تولید و استخراج میشن. برای تولید بیت کوین‌ها استخراج کنندگان بیت کوین پردازشگرهای گرافیکی رو به میدان میارن که کارکرد اونها برق بسیاری میطلبه. این پردازشگرها مسائل و پازل‌های ریاضی رو حل می‌کنن که به کمک اونها تراکنش‌های روی شبکه بلاک چین هر 10 دقیقه بار ذخیره میشه و هر 10 دقیقه بار بنابر میزانی که در الگوریتم بیت کوین تعریف شده تعدادی بیت کوین به کسانی که این مسئله رو حل کردن به عنوان پاداش داده میشه. اما نکته اینجاست که برق مصرفی بیت کوین لزوما هدر رفته برق نیست. بیت کوین آلترناتیوی برای سیستم‌های مالی و بانکی و شبکه‌های بزرگ اقتصادی در دنیاست که اتفاقا اگر میزان مصرف برقشون و ردپای کربنشون رو بررسی کنیم در مقایسه با بیت کوین رقم بسیار بزرگتری است. مصرف برق بیت کوین تا سال 2140 که ماینینگ بیت کوین، ماینینگ 21 میلیون بیت کوینی که در جهان خواهیم داشت به پایان خواهد رسید، تا اون زمان تصاعدی افزایش هم خواهد یافت. اما اینکه بخوایم قضاوت کنیم برقی که مصرف میشه توسط بیت کوین که میتونیم به راحتی با بررسی هش ریت بیت کوین یا مجموع قدرت کامپیوتری که اومده روی شبکه برای پردازش تراکنش ها اندازه بگیریم، اما اینکه چقدر از اون به تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های محیط زیستی کمک می‌کنه مستلزم اینه که ما بدونیم از چه نوع انرژی‌هایی استفاده شده. بنابر بررسی‌های انجام شده رقمی بین 39 تا 73% از انرژی مورد نیاز برای پایداری شبکه بلاکچین و بیت کوین از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تأمین میشه.
پیشتر وزیر نیرو هم یکی از دلایل اصلی فشار به شبکه برق را استخراج رمز ارز خوانده بود. حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیرقانونی است. این اعلام رئیس جمهوری چند روزی بعد از ارسال نامه به رئیس بانک مرکزی برای ممانعت از بستن درگاه‌های پرداخت‌های اینترنتی انجام شد. اما مراکز غیرمجازی هم به تولید بیت کوین مشغولند که در روزهای اخیر برای شناسایی آنها حتی پاداش و جایزه هم تعیین شده است. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت توانیر، هفته گذشته از پاداشی 20 میلیون تومانی برای معرفی مراکز غیرمجاز گفته بود و همچنین از مجموع 700 میلیون تومان پاداش پرداخت شده تا اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
مراکز استخراج غیر مجاز رمزارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یک پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم برای کسانی که این به ما معرفی بکنن. اگر که اینها جمع‌آوری بشن، بخش عمده ای از اون مصرفی که در حال حاضر به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره برچیده بشه، ما مراکز مجاز رو هم از امروز قرار به جهت اینکه بتونیم برق بقیه رو تامین.
رشد 20% مصرف برق به دلیل تولید رمزارزها، گرمای شدید زودرس و کم سابقه و کاهش 50% ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی تولید و توزیع برق در ایران گزارش شده است و به اینها باید فرسوده بودن زیرساخت‌های برق در کشور را هم افزود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکتا جمالی وزنه‌بردار 17 ساله ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان مدال برنز کسب کرد. او نخستین مدال جهانی تاریخ وزنه‌برداری ایران در بخش بانوان را به دست آورده. بیشتر گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی ساکن اتریش، و ارزیابی او را از این موفقیت پرسیدم.
بیشتر به نظر میرسه که این یک تلنگر بسیار محکم هست زیر گوشه ورزش ایران و مدیریت ورزش ایران، که سالهاست اگه نخواهیم خیلی شعاری صحبت بکنیم و خیلی نخواهیم بحث رو سیاسی بکنیم، اما متاسفانه دست و پای ورزشکاران زن ایرانی رو در رشته های مختلف بسته. مثلا چندی قبل ما اینو از معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان شنیدیم که امکان اعزام هیچ ورزشکار زن در رشته های آبی به خارج از کشور وجود نداره، با وجود اینکه البته شون مورد تایید فدراسیون جهانی شنا یا واترپولو قرار گرفته، اما گفته بودن چون این لباس ها بسیار چسبان هست به بدن امکانش نیستش. به هر حال کمتر از 3 سال از عمر وزنه برداری زنان به صورت جدی پس از انقلاب میگذره. قبل از انقلاب هم وجود داشت اما به صورت آماتور، برات خیلی جدی تر از سالهای گذشته. البته اینو میدونستیم که در سالهای گذشته زنان وزنه بردار ایران در رشته های مختلف، نه فقط وزنه برداری که پاور لیفتینگ و بدن سازی، فعالیت های جدی داشتن، ولی خب خانم یکتا جمالی با سن بسیار کم خودشون موفق شدن که این مدال رو به دست بیارن.
داریوش ارجمند هنرپیشه قبلا از وزنه برداری زنان انتقاد کرده بود. نگاه جامعه ورزشی ایران به حضور زنان در رشته وزنه برداری چه هست؟
واکنش ها به آقای ارجمند 2 دسته بود. برخی از کاربران یا ورزشکاران برخورد بسیار تندی داشتن باشون و خب برایشون رو ملقب کردن به سلبریتی حکومت یا به بی‌سوادیشون اشاره کردن، اما اون چیزی که بیشتر مورد توجه من قرار گرفت 2 واکنش بود. یکی از خانم الناز باجلانی، عضو تیم ملی بزرگسان وزنه برداری زنان ایران، که خیلی مختصر و مفید و مؤدبانه جواب داد و گفته بود چرا من باید پاسخ کسی رو بدم که کمترین آگاهی از فیزیولوژی بدن زنان نداره. و همینطور خانم مریم منظمی، نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه برداری، که توی این چند ساله حتی قبل از به رسمیت شناخته شدن وزنه برداری زنان در ایران بسیار تلاش کرد برای ورزش وزنه برداری زنان، که گفته بودش ترجیح میدم چنین مهملاتی رو نبینم و نشنوم و وقت خودم رو با حرف آدم‌های بی سواد نگذرونم. و فکر می‌کنم که در حقیقت در عمل همینو ثابت کرد جامعه وزنه برداری ایران. من فقط یک نکته رو اشاره بکنم، ما الان نورجان تایلند رو داریم، رکورددار وزنه برداری 97 کیلوگرم زنان از کشور ترکیه هست. به لیست ورزشکاران زن در رشته وزنه برداری که نگاه می‌کنیم در اوزان مختلف، بیشترین میزان از کشورهای چین، ترکیه و قزاقستان هستند. یعنی کشورهایی که لااقل در اطراف ما هستند و به خصوص چین که به هر حال مرجع تقلید جمهوری اسلامی هستش، بیشترین میزان وزنه برداری قهرمان زنان جهان رو داره.
آینده وزنه برداری زنان ایرانی رو در مسابقات بین المللی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعیتش اینه که میشه خیلی خوشبین بود و یه متر کوچیک دستمون بگیریم و بگیم که وقتی در بازه زمانی 3 ساله یا 2.5 سال در حقیقت بشه این موفقیتی میرسیم، پس میتونیم در آینده دورتر هم موفقیت هایی به دست بیاریم. اما خب باید یه مسئله توجه داشته باشیم که ما در مورد ورزش زنان ایران صحبت میکنیم. ورزش زنانی که فوتبال زنان بیش از 3 دهه وجود نداشت و زمانی هم که به وجود اومد و موفقیت هایی به دست آورد، بلافاصله از سوی فدراسیون فوتبال ایران تیم ملی زنانش بیش از 3 سال تعطیل شد، تیم ملی فوتبال زنانش به قهقرا رفت و تازه الان اردوهاشون آماده شده و دارن دوباره برگشتن بعد از سالها. پس به خاطر همین نمیشه واقعا نگاه خیلی قطعی داشت. اگه با همین روند ادامه بدن میتونیم امیدوار باشیم که در آینده سری بین سرال نشته باشیم و اگر هم بخوان الگوهای مانند فدراسیون بسکتبال، فدراسیون والیبال اگر با این پارامترها جلو بریم باید براش ناامید.
توضیحات پیام یونسی پور کارشناس ورزشی ساکن اتریش را میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کمتر از 1 هفته از آغاز دور تازه مذاکرات وین برای احیای برجام می‌گذرد. روز دوشنبه آنطور که از وین خبر رسید، هیئت ایرانی بعد از مشورتی با چین و روسیه بر سر میز مذاکره با 3 کشور اروپایی نشست. این مذاکرات در حالی ادامه دارد که دیپلمات‌های آمریکایی همچنان به طور غیر مستقیم در آن حضور دارند. بیشتر بشنویم در این رابطه از هانا کاویانی.
مذاکرات به نقطه کلیدی رسیده، اما موضوعات کلیدی باقی مانده است. این خلاصه موزگیری تازه ایران از مذاکرات در وین است. مذاکراتی که کم هیاهوتر از گذشته در پایتخت اتریش در جریان است. در دور 5، مرحله‌ای که پیش از آغاز آن گفته شده بود که می‌تواند آخرین دور مذاکرات برای احیای برجام باشد. روز 1 شنبه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات گفته بود برنامه‌ای برای دور 6 مذاکرات در نظر گرفته نشده و مذاکره کنندگان با این هدف که این دور پایانی خواهد بود کار را پیش می‌برند. این رویکرد دیپلمات روس که در پاسخ به مخاطبی در توییتر بیان شده بود روز دوشنبه با این واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در تهران روبرو شد.
هر دوری میتونسته دور آخر باشه، ولی به جهت اینکه برخی موضوعات باقی مونده به دور بعدی کشیده شده و ادامه پیدا کرده. این دور هم همینطوره، اگر موضوعات کلیدی باقی مونده حل بشه میتونه دور آخر باشه، اگر نه دور دیگه هم خواهد بود.
رد پای یکی از این موضوعات کلیدی را در پاسخهای دیگر میخائیل اولیانوف به مخاطبانش در توییتر میتوان یافت. او در واکنش به سوال مخاطبی درباره رفع تحریم‌ها گفته تحریم‌هایی که با برجام منطبق نباشند با احیای برجام رفع خواهند شد. اما نکته اینجاست که درباره اینکه کدام تحریم‌ها با برجام منطبق نیستند همچنان اختلاف نظر وجود دارد. از جمله یکی از این چالش‌ها فهرست افراد و نهادهای تحریم شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران است. اما تحریم‌ها تنها چالش این روزهای میز مذاکره در وین نیست. از حدود 2 سال پیش تهران برنامه هسته‌ای خود را آنچنان پیش برده که حال منطبق کردن این برنامه با تعهداتش در برجام نیاز به ابتکار عمل دارد. ابتکار عملی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته درباره آن به نشریه بریتانیایی گاردین گفته بود این موضوع نیاز به توافقی در دل برجام یا یک نقشه راه دارد. از جمله تحولاتی که در برنامه تهران این روزها مورد توجه کارشناسان هسته‌ای است، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و قدرتمندتری است که تهران در ماه‌های گذشته آنها را به مرور نصب کرده و حال باید درباره سرنوشت آنها، برجاماندن یا جمع شدن آنها تصمیم گیری شود. البته که توافق ایران آژانس درباره میزان دسترسی بازرسان به تأسیسات ایران که حال با تمدید آن 3 هفته‌ای از مهلت آن باقی مانده نیز سایه جدی بر مذاکرات افکنده است. و همه اینها در فضایی پیش می رود که انتخابات ریاست جمهوری در ایران سوالات متعددی را در ذهن سیاستگزاران و تصمیم سازان در عرصه بین المللی مطرح کرده است.
گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است.
این صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کمکی به روشن شدن سرنوشت برجام و رویکرد کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با رویکار آمدن دولتی تازه در ایران نکرده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که در دوران ریاست جمهوری افرادی مانند ابراهیم رئیسی یا سعید جلیلی آیا تهران همچنان به گفتگو با کشورهای غربی درباره ادامه برجام مستحکم و طولانی تر کردن آن یا برنامه موشکی مناقشه برانگیز خود آنطور که واشنگتن در پیان است ادامه خواهد داد یا خیر؟ سوالاتی که پاسخهای احتمالی به آن بدون شک در ذهن مذاکره کنندگان شش قدرت جهانی در وین بر روند مذاکرات احیای برجام تاثیرگذار است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
من فقط خواستم یک کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون ایدئولوژیش میکوبه، به خصوص اگر این ایدئولوژی مذهبی باشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یامینا در اسرائیل روز یکشنبه رسما اعلام کرد که تصمیم گرفته برای تشکیل دولت جدید با حزب میانه یش آتید ائتلاف انجام دهد. دقایقی بعد از سخنرانی آقای بنت، بنیامین نتانیاهو هم در بیانیه مطبوعاتی این ائتلاف را خدعه قرن خواند و آن را زمینه‌ساز تشکیل یک دولت به شدت خطرناک توصیف کرد که به گفته او تنها ایران و حماس از آن خوشنود خواهند شد و وجهه اسرائیل در چشم دولت واشنگتن خدشه‌دار خواهد شد. با هم بشنویم توضیحات فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه.
دو ماه پیش در روز سوم فروردین سال 1400 چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در ظرف دو سال برگزار شد با این هدف که یک دولت باثبات بتونه در نتیجه انتخابات تشکیل بشه، اما بار دیگه این انتخابات به یک بنبست عظیمی برخورد کرد و احزاب بیشتری وارد دوره مجلس شدند، به گونه ای که آقای نتانیاهو رهبر حزب بود با وجود آنکه حزبش 30 کرسی یعنی یک چهارم کرسی های مجلس رو به دست آورد، نتونست با ائتلاف با احزاب دیگه به حد نصاب 61 کرسی برسه که یعنی نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس اسرائیل از دولت حمایت بکنن. بنابراین بوی افتاد در دست آقای یائیر لپید که رهبر حزبی هست به نام یش عتید و این بار 17 کرسی رو به دست آورده بود. آقای یائیر لپید هنوز دو روز دیگه مهلت داره از یک مهلت 28 روزه که دولتی رو تشکیل بده. این مهلت همزمان بود با جنگ ارتش اسرائیل و سازمان حماس در غزه. رویدادها سرانجام به گونه ای رقم خورد که آقای نفتالی بنت رهبر حزب به شدت راستگرا و افراطی یمینا دیشب آمد و گفت حاضر نیست وارد احزاب راستگرا بشه و با نتانیاهو پیمان ببنده، بلکه با حزب یش عتید پیمان خواهد بست. چنین ائتلافی ممکن هست که تلیعه پایان حکومت 15 ساله آقای نتانیاهو باشه. آقای بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک فراخوان احساسی اما کاملا با دقتی از اوضاع تصویری ارائه کرد و سیاستمداران راستگرا رو فرا خوند، گفتش که اگر رهبران شما حاضر هستن وارد چنین ائتلاف ناهمگونی بشن که چطور ممکنه که چپترین گروه ها در اسرائیل با راستترین گروه ها زیر سقف یک دولت باشن، اونم در کنار حزب الموحده اسلامی یعنی اسلامگرایان عربی که تا همین دیروز و پریروز اصلا کسی برای عرب داخل اسرائیل هیچ گونه نقش سیاسی قائل نبود. بنابراین آقای نتانیاهو کاملا امیدوار هست که در همین چند روز باقی مانده بالاخره یکی دو تا از این سیاستمداران احزاب راست، چه از حزب یمینا چه از دو تا حزب راستگرا و به شدت افراطی دیگه، اونا بگن نه ما چنین ائتلافی رو قبول نمی‌کنیم و فرار بکنن در واقع و به او بپیوندن. اگه واقعا نتانیاهو بتونه که نظر حمایتی 61 نماینده رو کسب بکنه، ممکن هست که بتونه دولت رو تشکیل بده، ولی باید دید که مجلس در چنین بنبستی چه کار خواهد کرد، همین مجلسی که تازه دو سه هفته از سر کار اومده. در اون صورت ممکن هست که بگن نه، ما اصلا میبینیم که این بنبست بسیار شدید، ائتلاف ها بسیار شکننده است و باید انتخابات پنجم برگزار بشه که اون دقیقا آرزوی بنیامین نتانیاهو، چون کاملا او با حق میگوید که در این صورت، حالا که مردم دیدن این رهبران احزاب راست و چپ و اینا چند مرد حلاج هستن، بنابراین میدونن دیگه این بار چطوری رای بدن. در اون صورت شانس نتانیاهو برای ابقا در قدرت بسیار بیشتر خواهد بود.
و گزارش فرمانش رام رو میشنیدید. نوبت میرسه به بخش دیگه ای از برنامه هفتگی ملاقات، همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کارگردان و تهیه کننده سینماست، زن جوانی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می برد به اتهام هایی که او آنها را رد می کند. مریم ابراهیم وند 29 سال دارد، ساکن تهران است و فارغ التحصیل رشته کارگردانی. فعالیت‌های هنری خود را سال 88 آغاز کرد با یک فیلم سینمایی به نام عشق که از اکران عمومی آن جلوگیری شد. پانسیون دختران، 10 روز پایانی و 24 سپتامبر از دیگر فیلم‌هایی است که مریم ابراهیم وند کارگردانی آنها را بر عهده داشت، اما سپاه پاسداران مانع اکران آنها شد. او علاوه بر کارگردانی دستی هم در نوشتن دارد و این اواخر تمرکزش بر نویسندگی بوده. در سالهای گذشته 2 رمان نوشت که هرگز در ایران به چاپ نرسید. او هم اکنون در حال نگارش نمایش نامه است به نام دخترکشی. نمایش نامه‌ای که نگاهی انتقادی دارد به قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرزندکشی. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما 2 بار بازداشت شد و محکوم به زندان. نخستین بار در سال 95 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. تا 2 هفته خانواده‌اش از بازداشت او خبر نداشتند. در روزها و شبهایی که مریم ابراهیم وند در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود و تحت فشار و بازجویی و تهدید. کابوسی که انگار پایانی نداشت. مثل کابوسی هولناک در شبی که بازجو به او گفت حکم اعدامش آمده و باید وصیت‌نامه بنویسد و او که ننوشت و گفت وصیتی ندارد. اما در آن شب طولانی با تصور تناب دار و مرگی دردآور به خود لرزید تا 5 صبح که صدای جدید به او گفته بود با بازجو همکاری کن تا برایت وساطت کنیم. این کارگردان 35 روز طاقت فرسا رو سپری کرد و با وثیقه آزاد شد، در شرایطی که تهدید شده بود درباره این بازداشت نه حرفی بزند نه مصاحبه‌ای انجام دهد. 2 سال گذشت. 31 تیر ماه سال 97 مریم ابراهیم وند در یک روز گرم تابستانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و باز هم بازداشت. بار دیگر سلول انفرادی میزبان او شد در تکرار تجربه بازجویی‌های نفسگیر و محرومیت از ملاقات با خانواده. این کارگردان به نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران متهم شد، چون پس از بازداشت اول و آزادیش با وثیقه در مورد رفتار بازجوهای اطلاعات سپاه نوشته بود. او در ضیافت شامی که حسن روحانی در آن میزبان هنرمندان بود از رئیس دولت 12 به خاطر روی کردش به هنر و توقیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد، اما این انتقاد مبنای اتهام توهین به رئیس جمهور قرار گرفت. اتهام دیگرش هم ساخت فیلم مبتذل بود بابت ساختن فیلمی در مورد تجاوز به زنان. رأی دادگاه در همان زندان به دستش رسید. 10 سال حبس با امضای علی قنبرنیا قاضی شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت. اسفند سال 99 در دادگاه تجدید نظر از ساخت فیلم مبتذل و توهین به رئیس جمهور تبرئه شد. اما 2 سال زندان او بابت اتهام نشر اکاذیب علیه سپاه پاسداران به تایید رسید. حالا نزدیک 3 سال از بازداشت مریم ابراهیم وند در تابستان سال 97 می گذرد. در حالی که بنابر رأی دادگاه تجدید نظر او باید 2 سال زندانی می شد.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. آخرین اخبار و گزارش‌ها رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.